چند تا روایت بخونم از وجود مقدس نبی اکرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من حاول امرا به معصیت الله کان ابعد له مما رجا و اقرب مما اتقا. خیلی زیباست. میفهمد کسی که با معصیت و نافرمانی خدا دنبال کاری میره، یعنی یک کاری با معصیت میخواد اون کار انجام بده و به اون هدف برسه با گناه، چه اتفاقی میفته؟ یه کاری داره. وقتی میگه به یه کاری برسه، دقت کنید به چه کاری. شما تو هر بخش میتونید گناه بکنید، حتی تو بخش ارتباط با خداتون میتونید دوتار معصیت بشید، میشونم گناه بکنه. از کدام این شاعر بزرگ آینی زمان ما رو که میفهمد من یه شب میخواستم خلوت کنم که بتونم یه غزلی بگم، قصیده غزلی بگم، خانومم خیلی به حرم علاقه داشت، بعد همین رو بهانه کردم بهش گفتم شما امشب برو حرم. فرستادمش حرم، تا صبح هر کاری کردم نتونستم شعر بگم. بگو صبح رسیدم خدمت آقای مجتهدی رحمت الله علیه، به من گفت آقا مگه میشه شما خانومت بیرون کردی که بره حرم، میخوای فیوزات بیاد؟ شاید دوست نداشته باشه بره حرم. عبادتی که با معصیت خدا صورت بگیره، عبادت میخوای کنی با خدا، میخوای خلوت کنی، اما تو خلوت با خدا بی انصافی نکن، حق کسی رو ضایع نکن، وظایفتو انجام بده. من توی کاروان ما یه آقای بود بچه داری میکرد، گفت من نتونستم به دلم یک بار تو این دو هفته برم یه حرم. گفتم هیچ کس به اندازه تو هم عبادت نکرده، همه که بچه داری کردی. بچه ها رو میورد توی غذا خوری، به هر دو دونه غذا میداد، بغلشون میکرد، تر و خشکشون میکرد، باریکلا یه فرصت به یک کس دیگه بره. در روایت داریم امام اعظم علیه السلام وقتی ظهور کنه اولین کارش چیه؟ خیلی بکنه سوال بکنن این چه کاری میخواد امام اعظم بکنه. یه اولین کاری که امام اعظم میکنه عدالت عبادی ایجاد میکنه. یعنی شما تو عشق بازی با خدا هم باید عادل باشی. یه کسی که زنش بهش احتیاج داره، پدر مادرش بهش احتیاج داره، اینا رو میکنه بیرون، یا میکنه توی یه گوشه میره خودش یه گوشه، الان وقت عبادت نیست، بی موقع است عبادتش، در حالی که اونا بهش احتیاج دارن، عبادت به هیچ وجه معصیت و قلبو خراب میکنه، هیچ لشتی هم نمیاره. عبادت یعنی که تو به موقع خلوت ایجاد بکنی، عادلانه خلوت ایجاد بکنی. میفهمه حضرت وقتی میاد اولین کاری که میکنه، میگه هیچ کس طواف مستحبی انجام نده، مزاحم دیگران میشه. آقا 7 بار طواف واجب تا انجام دید، برو کنار بز بقیه طوافاشون انجام بدن، طواف واجبشون مشکل داره، گرفتاره، یه استلام حجر میخوام بکنن نمیتونن برن کار بکنن. خب این چه جور عبادتی؟ ما بریم جای دیگران شلوغ کنیم، چون من حواس دارم مثلا 50 دور دور خانه کعبه بگردم حال بکنم، حال بکنی بقیه رو اذیت میکنی، به درد نمیخوره. مستحبی که توش دیگران آزار ببینن یا خودت عصبانی بخوای توش بشی ناراحت بشی، اصلا به درد نمیخوره. پس ببینیم ما معصیت رو هم تو ارتباط با خدا داریم، عادلانه باید باشه اگه میخوایم با خدا ارتباط برقرار کنیم، حق کسی له نشه که من میخوام عشق و حال کنم، وظیفه واجبی زمین نمونه. یک، در بخشای پایینی هم ظلم نکنیم. یک کسی که با تقلب داره درس میخونه، تو بخش عقلانی داره دو جنایت میکنه، این گناه بعدا تو فوق عقلش اثر میذاره. یک کسی تو ارتباطات زناشویی ظلم میکنه، تو ارتباط خواهر برادری، استاد و شاگردی، معلمی، دوستی ظلم میکنه، غیبت میکنه، حسادت داره، بدبینی داره، بددلی داره، کینه داره، خب این دیگه معلومه دیگه اصلا به فوق عقل نمیرسه، معصیت داره میکنه. یک کسی تو بخشای خیالی و رسیدن به زیبایی ها جنایت و ظلم میکنه. الان مثلا یه خانم علاقه داره خودآرایی کنه، خودآرایی خیلی هم خوبه، مجرد و متأهل هم نداره، لباس زیبا پوشیدن، خودآرایی، آرایش، چیز اشکالی نداره. ولی وقتی قراره با این معصیت بشه، یه نامحرم ببینه این آرایش و این زیبایی رو، نمیدونم این وضع حجاب اونجوری باشه که تحریک کننده باشه، این زیبایی دیگه زیبایی نیست، زشتیه، آلودگیه. یعنی ما اومدیم زیبایی رو آلودش کردیم به معصیت خدا، مثلا خوب نیست. فعالیت حسی هم همینطور. یه لقمه نون در بیاری آقا حلالش، یه لقمه نون حلال، وقتی خرابش میکنید، ظلم میکنید، حق کسی خورده میشه دیگه معصیت. معصیت رو بس دقت کنیم خیلی شاخه داره. چی است؟ فعلا تقسیمش کردیم به عنوان تقسیم بندی کلی به چی؟ به فحشای ظاهری و فحشای باطنی، گناهان قلبی، گناهای بدنی. بله تقسیم بندی کبیره صغیره داره، تقسیم بندی حق الناس و حق الله داره که اینا رو یه مقدارش رو خدمتتون قبلا عرض کردیم. حالا حضرت چی میگه؟ حضرت میگه اگه یه کسی بخواد یه کاری رو انجام بده، توی این کارش بیفته به ناحق، میخواد کار خیر هم بکنه ها، دروغ میگه، نمیدونم غلط اندازی میکنه، اطلاعات غلط میده، نمیدونم بد اخلاقی میکنه، درش تکبر هست، کار خیر میخواد انجام بده، هی معصیت میخواد انجام بده این کارو، وقتی نگاه میکنه میگه گن میخوره به روحیه خودش و میگه هر کس بخواد این کارو انجام بده چه اتفاقی میفته؟ با نافرمانی خدا اگه دنبال کاری باشه. میخواد یه ازدواج بکنه، درش چند جور معصیت میکنه تا موفق شه یه عروسی بگیره. گناه میکنه، بزن به رقصای حرام دارن، موسیقی حرام دارن، نمیدونم اختلاط زن و مرد دارن. مثلا پسره گفته که اگه بخوای با من ازدواج کنی باید جادو رو بذاری کنار، نمیدونم باید این کارا رو نکنی، اونم باشه، فقط من شوهر کنم، ولی خدا رو میذارم کنار، بیخی آخرت هم باشه بگه. خیلی اصلا به قیمت یه شوهر کردن یا یه زن گرفتن همه چیشونو میذارن کنار. خب دیگه چه حسنی داشت؟ چه ازدواجی بود؟ یا یه درس خوندن دیگه چه حسنی داشت؟ وقتی دنبال یه هدف هستی که توش معصیت، یه هدف مقدس، مثلا میخوام رئیس جمهور شم، وقتی با گناه، با دروغگویی، با حق بازی، با نمیدونم کارهای دیگه آدم قرار رأی بیاره، میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد عضو شورای شهر باشه، وقتی میفتی به معصیت، با دزدی از بیت المال، با اسراف، تموم شد، کار خراب شد. حالا چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید. میفهمد که کان ابعد له مما ارجع، به چیزی که امید داره ازش دورتر میشه و اقرب مما اتقا، از هر چیزی هم که میترسه زودتر بهش میرسه. الان داره گناه میکنه که مبادا یه بلایی سرش بیاد، گناه میکنه به میفته بهش، معصیت میکنه، با معصیت، با نافرمانی خدا، با زیر پا گذاشتن احکام الهی، شما هر کاری بکنید به اون چه که میخوای نمیرسی. دلیلش هم این است که انسان ها به هر چی میرسن اکثرا از اون چیزی که بهش میرسن پشیمونن. همون که عرض کردم، میگه یه سال راز و نیاز میکنم، نذر و نیاز هم میکنم که به فلان کس برسم یا به فلان چیز، الان 10 سال دارم راز و نیاز و نذر میکنم ازش جدا شم. میگه هر کس با معصیت خدا، حال دقیقا کنیم، باز همین به یه زبان دیگه، فقط چون اسم اعضای خانواده آسمان عمومی ها تبرکن دوست دارم اینو بگم براتون، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفهمم کتب رجل الی الحسین صلوات الله علیه، به امام حسین علیه السلام کسی نامه نوشت، اذنی به حرفن، دو کلمه حرف، اذنی به حرفن، دو کلمه منو موعظه کن، به امام حسین نوشت. امام حسین چی نوشت براش؟ فکتب الی سید شهدا قرونش برم سلام الله علیه، من ها ول امرن به معصیت الله، کلام کلام جدش، کان افوت لما یرجو و اصل ل مجیء ما یحذر، اون چیزی که امید داره از دست میده وقتی با معصیت خدا انجام میده، اگرم بهش برسه بهش خیر نمیده، از اون چه که میترسه به اون نزدیکتر میشه. با رشوه، با پول نزولی، نمیدونم با دزدی، با دروغ، با خیلی چیزای دیگه به هدف میرسه، ولی خدا یه کاری میکنه، همون کسی که تو با معصیت خدا بهش رسیدی همون میشه بلای جونت، همون ریاست، همون مقام، همون هر چیزی که هست میخواییش بهش میرسی، همونو میکنه دشمنتو و یه زمان آرزو میکنی که اشکال بهش نمیرسیدی. اینم از یه قاعده. قاعده بعدی رو بگم در مورد گناه. قاعده بعدی این هستش که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست، میفهمد که در مورد کسی که گناه میکنه اما حیا داره، میترسه، ناراحت، اعصابش خورده، فشار روانی داره تا این گناه انجام بده، دوست نداره مجبور بشه این گناه انجام بده، با یک کسی که نه، با شجاعت علنی این کار رو انجام میده. خیلی فرق داره این دوتا با هم دیگه. میفهمد که المزی و به سیعته مخزولون و المستتر رو به سیعته مغفورون له. یک کسی که گناه خودش رو آشکار میکنه مخزوله، خار میشه. یه کسی که جریه تو گناه کرده میکنه، میبا این کارو میکنه، دلم میخواد، دوست دارم. این کلمه رو شما خیلی میشنوید از افراد، دلم میخواد، دوست دارم، خوشم میاد، لذت میبرم. بارها شده به یه کسی مثلا یه کاری میخوام، حالا مثلا چرا این کار میخوام، من لذت میبرم ازش، دوست دارم، خوشم میاد، خیلی با پر روی انجام میده، حیام نمیکنه، دیگرم تشویق میکنه، به دیگرم یه بکنید من جوابش من میدم. امروز یه خانم به من میگه، من شوهرم میرم بیرون، میگه با این چادری که تو سرته هیچ کی به من محلم نمیذاره، این چه حجابیه داری؟ چرا این بچه رو دختر داری؟ میگه دخترم بزرگ شده دیگه الان. میگه دخترم خودش به منم بهش نگفتم، خودش دوست داره. میگه دخترم هم مسخره میکنه، مرد خونه، یعنی انقدر بی غیرت شدن بعضی ها. یعنی ما الان مشکل بی حجابی و بد حجابی که هستش، بسیاریش مربوط به زنها نیستن، زنها باطنن پاک وفادار، و برای همین هم هست همیشه زنهای مؤمن و نمازخون و متدین همیشه بیشتر از مردا هستن. به این راحتی نیست، راحت، ولی اگه اینجوری هست بسیاریش مال بی غیرتی مرداست. بیغیرتی خیلی شده، خیلی رواج پیدا کرده. هم میگم برید رو خانوما کار کنیم، حجاب خانوما درست شد. نه، ما بیشتر از اینکه رو خانوما باید کارشو، باید رو غیرت مردا کار بشه. در روایت داریم اگه کسی 40 روز موسیقی حرام گوش بکنه، غیرت ازش میره، بی حیا میشه، ماهواره بی حیا میکنه، اینترنت بی حیا میکنه، خیلی چیزا هست، عوامل هست بی حیا میکنه. و بعدم خوشحال، راحته. تو همین سفری که ما داشتیم، بابا بفرمایید، لااقل 10 تا خانوم با بچه هاشون اومده بودن بی حیا، به قول امام زمان اسلام فرمود کر و کور، آرایش کرده، بد حجاب، بی حجاب، آمده مدینه، آمده مکه، اصلا اونجا برگشته، یعنی تو مسجد الحرام هم حجاب نداشته، درسته، حیا نمیکنه. همون آدم، یعنی اصلا انگار قرار نیست هیچ تحولی اتفاق بیفته، انگار قرار نیست هیچ تفریح. اونجا یه تفریحه، اونجا یه اومدن یه سفر سیاحتی به جزیره، قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته. ببین قشنگ میره کعبه، لبیک هم میگه، لبیک یعنی من دیگه گناه نمی کنم، ولی خب لبیک میگه، همون موقع لبیکش داره دروغ میگه. خیلی عجیبه، ما خدا رو مسخره میکنیم، ما دین خدا رو مسخره میکنیم، ما این قوانین الهی که از آسمون اومده مسخره میکنیم، ما کسی رو که خلقمون کرده داریم مسخرهش میکنیم، ما یه کسی که آسمان و زمین و آفریده داریم مسخرهش میکنیم، با توجیهات یخ و بیمنطقی که داریم در مقابل خدا. به خدا عملا داریم میگیم بهتر از تو میفهمیم، ما بیشتر از تو میفهمیم، تو نباید بر ما حد تعیین کنی، تو نباید بر ما قاعده بذاری، تو نباید بر ما آیین بذاری، ما بیشتر از تو میفهمیم. بعضی علنی راحت گناه میکنن، خوشحال هم هست. یک کسی میگه خجالت هم میگه، یک گناهی هم میکنه. ببین امام رضا میگه چی؟ امام رضا میفهمد که المزی و به سیعه، کسی که گناه خودش رو آشکار انجام میده، مخزولون، این آدم خار میشه، این خیر تو زندگیش نمیبینه، این محرومیت زیاد داره، این به نکبت و بدبختی تو زندگیش زیاد دچار میشه. ولی چی؟ المستتر رو به سیعه مغفور رو، کسی که میگه گناه هم اگه بخواب کنم یواشه که کسی نبینه، بنده خدا رو ما به گناه نندازیم، میترسه، دلشوره داره، ناراحتی داره، استراب داره، یه گناه هم میکنه. حضرت فرمود اونی که میترسه و استراب داره مغفور الله، خدا اونو میبخشدش. ولی اینی که انقدر پر رو و بی حیا هست که با پر روی و بی حیایی راحت حسادتشو میگه، راحت غیبتشو میکنه، راحت کیناشو میریزه بیرون، یعنی اصلا حیا نمیکنه الان بگه من دست فلانی ناراحتم. شما فکر کنید یه کسی بره تو خیابون، یه آدم محترمی بره تو خیابون لخ شه یه دفعه، این چقدر بی حیایی داره؟ این بی حیایش از این کمتره که من بشینم به نفر بگم من فلانی بدم میاد. از این چه فحشایه میشه آدم راحت به کسی من یه کسی بدم میاد؟ کینه‌شون بریزه بیرون، خیلی خطرناکه. این آدم واقعا یه فاحشه به تمام معنا هستش، مرد یا زن فرقی نمیکنه، فحشای باطنی داره. این میشه آدم اینجوری باشه؟ راحت غیبت کنه بریزه بیرون هستن، راحت تهمت بزنه، راحت کینه‌شو بریزه بیرون، راحت تنفراشو بگه، حیا هم نکنه، اصلا ناراحت هم نیست. اصلا اما از دست یک کسی ناراحت شده، سر سفره ناراحت شدی، آقا یک کسی سر سفره ناراحت شده، بعد خودش باید بکشه کنار. این بالاتر از چند تا زناه، شما فکر نکنید خیلی راحته. آقا پس چی سر شکمت ناراحت شدی؟ پس چی بهت برخورد فلان چیز بهت نرسید سر سفره؟ یه ذره خودتو بکش کنار، بگو آخه تو چقدر آدم بدبختی هستی برای شکم ناراحت شدی. دلت اومد به خاطر شکم سر زنت قور بزنی، سر شوهرت قور بزنی، سر بچت قور بزنی، سر مادرت قور بزنی؟ دلت اومد خود حیا نکرده که بخاطر اصلا بگه چون خودتو یقه خودتو بگیر. ولی از این آدم اگه یه موقع خودشو کشید کنار، این به رستگاری نزدیکه اگه خودش کشید کنار. ولی یه کسی ببینید که مرد خونه از زن خونه است، یه آدم بزرگی، پسر بزرگی 17 18 ساله است دیگه، برای خودش این سر قضا سر شکم داد میزنه ناراحته، این یعنی در واقع یه فحشایی داره و اعلان هم داره میکنه فحشایی. راحت غیبتشو میکنه، راحت کینه‌هاشو مطرح میکنه، راحت تهمتاشو میزنه، راحت حرفاشو میره میگه. اصلا خودش باید حیا بکنه. من چرا اینجوریام؟ من چرا اینقدر بدبختم؟ من چرا اینقدر نکبت گرفته منو؟ ما حالا تا میگیم گناه، هی ذهنمون نره سراغ مسائل جنسی و نمیدونم حالا دزدی و هیزی و این حرفا که بگیم آقا مخفی و آشکار. نه، وقتی یه غیبتش 70 برابر بالاتر از زناست، بالاتر از زناست، آدم باید خیلی خجالت بکشه، خیلی احساس بی‌حیایی بهش دست بده که به راحتی بتونه حرف بزنه راجع به دیگه‌ام. هم بهش بر بخوره. من چرا اینجوریم؟ من چرا اینقدر فحشای باطنی دارم؟ چرا اینقدر هرزم؟ هم کینه دارم، هم حسادت دارم، هم عصبانیت دارم، هم زودرنجی دارم، هم نمیدونم متکبر هستم، هم حسودم. آخه اینجوری چی؟ بعدم راحتم میگه. هی داریم سراغ تا گفتن گناه مخفی و آشکار، هی سود بریم سراغ مسائل اینجوری. خب اینا من چند درصد مردمی، درصد خیلی کمی گرفتار اینجور مسائل هستن. بقیه مردم اگه من فحشایی دارن، فحشاهاشون از این نوع هست. روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، این روایت هم بخونم کافیه. مجاهرت الله سبحانه بالمعاصی تعجلن نقام. حالا هی بشینیم تحلیل بکنیم، برو روان پزشک، برو روان شناس، کتاب بخون. عزیزم حل نمیشه، روان پزشک هیچ وقت به تو نمیگه عزیزم نکبت هایی که تو زندگیت هست مال چیه. شما چند تا روان پزشک روان شناس میشه، اگه شما رفتی بیشش بگی ببین تو تجاهره به فسق داری، تانا همین ظاهرت خوب نیست، باطن هم گرفتاری داری، برای همین تو زندگیت گره خورده، تجاهره به فسق داری. آقا کدوم روانپزشک و روانشناس میاد میگه تجاهره به فسق نقمت میاره تو زندگی؟ جایی هست؟ شما توی هیچ دانشگاهی سراغ دارید؟ توی کتابی شما سراغ دارید؟ که کسی بره آی دکتر من الان اینجوری هستم، زندگیم پر از مشکلات روحی روانی، قصه دارم، ناراحتی دارم، ترس دارم، دلشوره دارم، مشکلات دارم، چنینم چنانم، بره بگه. بعد روان پزشک بگه خوره من درمانت میکنم، شما مثلا باید این کار رو انجام بده. ما توقع داریم بگیم خب این بیا این قرصا رو بخور، اگه روان پزشک باشه، اگه روان شناس هم باشه با اون مشاوره بکنه و این هم سری تمرین بده، نمیدونم برو یوگا کار کن، نمیدونم برو نفست عمیق بکش، نمیدونم بعد برو اینجوری بکن، بعد اونجوری بکن. اینا نه که بد باشه، کاری با این نداریم، الان کاری با این تجویزا نمیاد، دارو. این علی علیه السلامه که نشسته رو قله عالم بعد از خدا به ما نماینده خدا روی زمین، به عنوان مظهر خدا نشسته رو قله عالم، همه عالم رو داره نگاه میکنه و به تو یه حرف میزنه، میگه آقا اگه معصیت تو علنی کردی منتظر نکبت تو زندگیت باش. تو عجل و نقم، تو عجل و نقم یعنی عجله داره میکنه این آدم تو بدبخت شدن، تو تنها شدن. عجله میکنه تو اینکه زندگیش گرفتار بشه، تو عجله داره میکنه که مشکلات تو زندگی زیاد بشه. امشب بگیم چی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي، چند تا گناه داریم با شاخصاش که حالا اینجا هم هست، اگه رسیدم اینا هم براتون میخونم. ته به سن ام، نمیدونم تنزل البلا، بلا نازل میکنه، تو آی کامل داریم میخونیم دیگه. چه جور گناهایی هستن اینا رو شناسایی کنیم، چه خاصیتی داره اون گناهایی که از علی میگم من بشناسیمش اول، بریم سراغ اینا، اینا رو بشناسیم تو زندگیمون. کسی ما اینجوری حرف نمیزنه، این معصوم، امام معصوم، این معلم بعد از خداست که به شما میگه اگه معصیت علنی کردی منتظر بلاهایی که با عجله میاد سرت باشه. میشه بعدا شما وقتی که مسواک رعایت نکردی دندون درد داره با عجله میاد سراغت، وقتی بهداشت رعایت نکردی سرطان داره با عجله میاد، هم اولش یه سرماخوردگی داری، بعد میشه یه زکام، بعد گرفتاری دیگه، بعدم سرطان داره میاد. ما متوجه نیستیم که داریم چیکار میکنیم. چشمتو رعایت نکردی عینک و سردرد و نمیدونم سکته هم میاد. تو نظام روحی هم انسان وقتی معصیت خدا رو میکنه علنی معصیت میکنه، با پررویی معصیت میکنه، با قلدری معصیت میکنه، از اینکه رعایت نمیکنه احکام دین رو سرش رو بالا میگیره، دفاع هم میکنه از اینکه اینجوری هست. این داره با شتاب خودشو برای بدبختی های دنیا و آخرت آماده میکنه، هم دنیا هم آخرت. یه کسی با بی‌حیایی میشینه تو مغازش میگه آقا انقدر میدم انقدر میگیرم، علنی هم هست، نزول با بی‌حیایی، نمیدونم گرم فروشی با بی‌حیایی، با قلدری، کم فروشی با قلدری، بد فروشی با قلدری، این هم گناه هست. ما تا گفتیم گناه نریم سراغ مسائل کوچیک و ریز و اونا بزرگ، اونا سجای خودش بزرگ، فقط نریم سراغ اینجور چیزا، ببینن یا مسائل جنسی یا مسائل موسیقی یا مسائل حالا اونم سر جای خودش، ولی هر چیزی کلا وقتی تو علنیش میکنی یعنی اعلام جنگ با خدا داری میکنی. خب وقتی یک کسی اومد تو اجتماع اعلام جنگ با خدا کرد، باید منتظر حمله فرشته‌های خدا هم باشه، منتظر جنود خدا هم باشه، لشکریان خدا بهش حمله میکنه، سرش میره بالا، من همین کارو میکنم، همینه که هست، من این کارو میکنم. حالا شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل در مورد کسایی که میان میشینن پشت دوربین‌های تلویزیون و ماهواره، به خدا، به دین، به مقدسات، به معصومین توهین میکنن، علنی توهین میکنن، عقاید مردم رو زیر سوال میبرن، مسخره میکنن با بی‌حیایی. این همه الان برنامه هایی تو ماهواره شروع شده، فارسی زبان، ده ها شبکه فارسی زبان میان عقاید مردم رو مسخره میکنن، میان متدینین رو مسخره میکنن، میان اهل بیت رو مسخره میکنن، حتی خود خدا رو، حتی خود خدا رو من دیدم میاد شروع میکنه دریوری گفتن راجع به خود خدا. خب شما فکر میکنید این آدم به کجا قرار برسه، این به چی برسه؟ اینقدر علنی. امام رضا میگه یک کسی که گناهش رو مخفیانه انجام میده، اصلا علنی نیست، حیا داره، ناراحتی داره که یه موقع یه گناهی هم میکنه، این مغفرت میرسه. ولی یک کسی که المزی هست، مزی ازائه یعنی فاش، یعنی آشکار راحت گناه میکنه، ککش هم نمیگذه، این باید منتظر انواع بدبختی‌ها تو زندگیش باشه، تو جسمش، تو روحش، تو ناموسش، تو بچهش، تو مالش، تو آبروش و تو هر چیز دیگه باید منتظر بلا باشه. تو اعلام جنگ کردی، آخه اعلام جنگ کردی جنگ دیگه، حالا وایس ببینید که بالاخره تو پیروز میشه یا خدا.